خوراک خودش میفهمه که این خوراک فکری باید خوراکی باشه که ریشه در یک منبع ثابت و لایزال داشته باشه. منبعی نداشته که امروز به من یک سری خوراک بده، فردا بگه ببخشید اشتباه کردیم مثلا، و اون هم قاعدتاً چیزی جز کلام وحی نخواهد بود. بنابراین اگر مباحث تربیتی، مباحثی که روشنگر زندگی فردی و اجتماعی انسان هست، در قالب نصف شیوایی قرار بگیره که هم مستند باشه و هم متن مطلوب باشه، قطعا نیاز امروز جامعه ما است که میدونید که این تهاجمی که در واقع داره به شکل فرهنگی رخ میده نیاز داره به پاسخهای این چنینی.
درسته. آیا شو خب همطور که میبینید الان جهان داره روی فضای مجازی میگرده، فکر کنید این کتاب چه تأثیری میتونه روی جوان امروز داشته باشه؟
ببینید خب حالا فضای مجازی یک ابزار هست دیگه، یعنی بله. میشود هم از او استفاده مثبت کرد هم از او استفاده منفی کرد.
بله.
و خب هیچ به نظر بنده، حالا چون خودم اهل مطالعه هستم، واقعا فضای مجازی جای کتاب رو نمیگیره.
درسته.
فضای مجازی ما رو به خوندن قطعه قطعه، ما رو به خوندنهای کوتاه عادت داده و همین باعث شده که یه مقداری در خوندن کتاب بعضی وقتا آدم دیگه خود به خود تنبل میشه. ولی خب میخواستم این مژده رو عرض کنم که اتفاقا کتاب نامه های بلوغ و سایر کتاب های انتشارات لیلت القدر که آثار مرحوم آیت الله صفائی رو در واقع منتشر میکنه، خب نسخه های پی‌دی‌افش هم موجوده، یعنی میشه در واقع از همین کتاب در فضای مجازی هم استفاده کرد.
ببینید آقای دکتر، البته من منظورم این هستش که این کتاب چه تأثیری میتونه روی جوان امروز بذاره و این حجمه هایی که توی فضای مجازی توی سن بلوغ وارد میشه بهش.
بله. ببینید پاسخ به شبه و پاسخ به حجمه های دیگری که در سن بلوغ هست به دو گونه معمولا انجام میشه. گاهی هست ما یه شبهی رو میشنویم، برای نوجوان ما شبهی مطرح میشه در زمینه های مختلف، که معمولا هم من به شما بگم این شبهه خیلی وقتا شبهه خود نوجوان ما نیست، شبهه هایی هستش که ساماندهی شده و بعد میبینیم که افراد زیادی، حالا ما چون میبینیم دانشگاه ها مدارس همزمان میان یک شبهه رو مطرح میکنن، یکم به ذهن متبادر میشه که احتمالا فکر خود اون نیست، کاش فکر خود او بود. در حال گاهی ما به شبهه اینگونه پاسخ میدیم، یه شبهه مطرح شده میگم آقا این جواب شبهه شماست. گاهی ما میایم به فرد نظام فکری میدیم.
درسته.
یعنی ای جوان، ای نوجوان، تو یک عمری رو پیش رو داری.
بله.
حالا چند سالش تو این دنیاست، بقیه هم احتمالاً در اوایلی که پیش روی تو خواهد بود. تو برای اینکه به سلامت بتونی از این منازل عبور کنی، نیاز به نظام فکری داری. اگر تو نیاز نظام فکری تأمین شد، اون موقع خودت میتونی به خیلی از شبهات پاسخ بدی. مثلا خیلی از شبهات برات ایجاد نمیشه. اگر هم سوالی ایجاد شد، در قالب اون نظام فکری و نظامی که منسجم، مرتبط و مستند هست، قاعدتاً شما میتونه به پاسخ برسید. بنابراین در برای نوجوان اتفاقا این چنین کتابهایی که داره نظام فکری ارائه میده، نظام منسجم، نه گزیده‌گویی، نه بیان مثلا مطالبی که ارتباطی درش نیست، این اتفاقا دوای امروز نوجوان است.
خدا رحمت کنه نویسنده این کتاب و یه باقیات و صالحاتی برای خودش گذاشته،
رحمت الله علیه.
بله. آقای دکتر میخوام از اون خواهش بکنم یه جمله تاثیرگذار در مورد این کتاب بفرمایید.
من فکر میکنم که به دوستان میگفتم کتاب شریف نامه های بلوغ به نظر من اساره اندیشه های تربیتی و اخلاق سلوکی مرحوم استاد علی صفایی ها هست.
سلامت باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر، دعوت ما رو پذیرفتید، توی برنامه شرکت کردید. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. خواهش میکنم.
در زندگی ما برخی آدم ها هستن که هرچند ممکنه از بین ما برن، اما در حافظه ما و در حافظه تاریخ تا ابد خواهند موند. همکار خوبم سرکار خانم سمیه نجفی سفری داشتن به استان همدان برای تهیه گزارش از پاسداشت پنجمین سالگرد شهادت حاج حسین همدانی. همینک این گزارش آماده است، همراه با شما میشنویم.
عاشقان کشتگان معشوقند. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در مراسم پاسداشت پنجمین سالگرد شهادت حبیب حرم حاج حسین همدانی در استان همدان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران حضور پیدا کردیم، واقع در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، که به هم‌اکنون گفتگو می‌کنیم با فرهنگ خادمی دبیر این پاسداشت. حضور شما سلام عرض می‌کنم. ضمن از تسلیت اربعین حسینی ازتون میخواییم در خصوص این مراسم برای ما صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی و همچنین گرامی میداریم یاد خاطر شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، خصوصا قافله سالار شهدای مدافع حرم شهید حاج حسین همدانی. از آن خدمت شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که الان ما خدمت شما هستیم به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج حسین همدانی داره به شکل نمادین و محدود برگزار میشه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. به جهت اینکه مدیریت بشه این فرایند، ما مدعوین برنامه‌مون خیلی محدود هستن و برنامه به شکل زنده از شبکه استانی ما پوشش داده میشه که شهروندان عزیز ما و علاقه‌مندان به این شهید بزرگوار بتونن از این برنامه بهره مند بشن. از آن خدمت شما، در این مراسم ما میزبان سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و دبیر مجمع تشخیص مسائل نظام هستن. ایشون که انشالله تا دقایقی دیگر گیرار سخنرانی خواهند داشت و پیرامون شخصیت شهید حاج حسین همدانی با شنوندگان عزیز و انشالله از طریق برنامه تلویزیونی گفتگو خواهند داشت. برامون
بفرمایید در خصوص شخصیت و تفکر شهید حاج حسین همدانی که هم‌اکنون همه مردم عاشق و ولایت مدار در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه حضور پیدا کرد.
خدمت شما هستم که شهید همدانی رو الحمدلله همه یا بخش عظیمی از جامعه ما میشناسن. ایشون یک شهید ملی، فراملی و دارای شخصیت بین المللی هست. خدماتی که این شهید بزرگوار داشته در عرصه‌های مختلف بیانگر روحیه جهادی این شهید و اون تفکر والا و بزرگی هست که ایشون با هیچ وقت محدود به یک بخش از کار نکرد. در همه عرصه‌ها حتی با سن بالایی که داشت و موی سفیدی که داشت، همیشه در همه حوزه‌ها دغدغه داشت و فعالیت میکرد. در هر حوزه به شکل تخصصی ورود پیدا میکرد و تا پایان کار رو دنبال میکرد. تو حوزه عرصه فرهنگ، اقتصاد، بحث اجتماع، ارتباطاتی که تو بحث اجتماعی داشت، واقعا شاید بگم به نوبه خودش کم نظیر هست. به این شکلی که راحت با مردم، با عامه مردم ارتباط میگرفت، گره‌گشایی میکرد، مشکلاتشون رو رصد میکرد، ارتباطی که با مردم داشت، انس و مودتی که با مردم داشت، این خودش یکی از ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار. خیلی به راحتی با نسل جوان ارتباط میگرفت، با جوانان، حتی تو بعضن فعالیت‌های ورزشی این شهید واقعا خودش جای بیان داره که تو بحث فوتبال، ورزش باستانی خیلی ایشون علاقه‌مند بود و تو بحث فرهنگ هم که عرض کردم ایشون در حوزه ثبت و ضبط خاطرات دوران دفاع مقدس و این تجربه نگاری که باید اتفاق بیفته یک الگو بود برای همه رزمنده ها که عرضم خدمت شما از ایشون الگو بگیرن. بله، کتب متعددی ایشون داره، مهتاب خیین و کتاب‌هایی که برای ایشون نوشته شده، کتاب خداحافظ سالار که تقریبا یکی دو سال هست رونمایی شد، خاطرات همسر ایشون هست پیرامون این شخصیت این شهید بزرگوار، پیغام ماهی ها یکی دیگه از کتاب های ایشون هست، ساعت 16 به وقت شام یکی از کتابی هست که در مورد ایشون نوشته شده، آلبوم عکسی که الان تهیه شده،
کتاب
ها بیانگر است. مسائلی خدمت شما، اولا در اصل قضیه بیانگر این هست که شهید بزرگوار به ثبت و ضبط خاطرات اهمیت میداده و ابعاد مختلف شخصیتی ایشون تو مباحث فرهنگی، خاطرات دفاع مقدس، به یادگار گذاشتن تجربیات برای نسل‌های آینده، اینا همه از اون خصلت‌هایی هست که تو کتاب‌های این شهید بزرگوار مطرح شده و حتی دعوت رزمنده‌ها به ثبت و ضبط خاطراتشون که بیان و مطرح بکنن، بیان بکنن که این بماند برای تاریخ. تجربیاتی در دوران دفاع مقدس ما از اون تجربه باید برای آینده کشور و مخصوصا تو شرایطی که امروز الان داشت هستیم از این تجربه باید بهره مند بشیم.
سپاسگزارم از شما، التماس دعا، خدا نگهدار.
ممنون از شما، زنده باشید.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، با فرصت دیگر بدرود و خداحافظ.
رویاهامون رو در ذهن میپرورونیم و گاهی وقتا این رویاها رو میاریم روی کاغذ و میشه به نوعی دل نوشته و گاهی هم حسرت. تا پیش از این که ویروس منحوس کرونا بیاد، خیلیا عزم و جزم کردن و هرچه به تاسوع عاشورا نزدیک میشدیم میگفتن حتما رخت برمیبند از جهان و امسال در راه به مای ارمنی شرکت خواهیم کرد. اما این رویای کاغذی شد یک حسرت برای خیلی ها که امسال هم قسمت نشد. رویای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی. خدا داری ز غم آزاد شو، از خیال بیش و کم آزاد شو. به نام خدای مهربان. سلام همراهان شبانه شبکه فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب ناخدا رحمت نوشته نرجس شکوریان فرد را ورق می‌زنیم. این کتاب را انتشارات عهد مانا در 136 صفحه منتشر کرده. ناخدا رحمت ایرانی در کویت تاجر بزرگی است که در زمان جنگ تمام دغدغه‌اش تأمین نیازمندی‌های جبهه و رزمندگان است. او وقتی می‌فهمد دولت کویت قصد دستگیریش را دارد، تمام سرمایه‌اش را رها می‌کند و دست خالی به ایران باز می‌گردد. در همین حین سه فرزندش هم در جبهه حضور دارند و از آنها محمد جواد شکوریان فرد به شهادت میرسد و باعث سرافرازی پدر میشود. بازار مرکزی کویت از فاهیل حدود 20 کیلومتر دورتر بود و گاهی این مسیر را سه بار می رفت و جنس می خرید. بار ماشین خودش می کرد و باز می گشت. 8 دهنه دکان پارچه فروشیش را سپرده بود به شاگردهایش و هر دکان را 2 یا 3 شاگرد اداره می کردند. آن سالها دبی یک بندر معمولی بود و کویت بندر تجاری مهم و پرسودی بود. تجار بزرگ و مایه‌دار از کشورهای مختلف و طبیعتاً با آیین‌ها و مذاهب گوناگون مسیحی، یهودی، سنی و شیعی برای تجارت به آنجا می‌آمدند. ناخدا رحمت شیعی در آن بازار بسیار مشهور و محترم بود. قصه زندگی ناخدا اما از جای دیگری آغاز شده بود و در جای دیگر پایان یافت. در خانه های کاگلی لار دست کم یک نخل بلند به آسمان قد کشیده بود. زنها لباس های محلی و پرچین می پوشیدند و کمی از موهایشان را هم از زیر چارخط بیرون می گذاشتند. به جز بیبی که هیچ وقت موهایش را بیرون نمی گذاشت. هر وقت هم می خواست از خانه بیرون بیاید چادری سر می کرد و خودش را بیشتر می پوشند. رحمت بچه دوم بیبی بود. موقعی که به دنیا می آمد باران زیبایی باریدن گرفته بود و برای همین هم اسمش را رحمت الله گذاشتند. بیبی از صبح که بلند می شد مشغول کار بود تا شب. گندم آرد می کرد، نان می پخت، بچه ها را تر و خشک می کرد، آب از آب انبار می آورد و پدر هم برای کار به شهرها و کشورهای عربی رفت آمد داشت. پدر تاجر بود. گاهی این رفت و آمد 2 سال هم طول می کشید. بیبی مجبور بود به تنهایی بار زندگی را به دوش بکشد. بابا وقتی می آمد چند ماهی کنارشان می ماند و دوباره بار می بست و می رفت. مادر می ماند و 5 تا بچه قد و نیم قد. رحمت بچه دوم خانه بود. شکرالله پسر بزرگتر بود. بعد هم قدرت الله، نعمت الله و خدیجه. بچه ها هر کدام 2 سالی با هم فاصله داشتند و هم بازی های خوبی برای هم بودند. در رویای کاغذی امشب کتاب ناخدا رحمت، نوشته نرجس شکوریان فرد را ورق می‌زنیم. این کتاب را انتشارات عهد مانا در 136 صفحه منتشر کرده. رحمت 4 سال بیشتر نداشت. توی کوچه بازی میکرد که مامورهای ثبت احوال آمدند. همانجا فامیلیش رو گذاشتند شکوریان فرد. بعد یک برگه دادند دستش رو گفتند اینو به مادرت بده. این سجل توه. رحمت هم تا خانه دوید و بیبی رو صدا زد و سجلش رو داد دست بیبی. فامیلی خواهر و برادرها با او یک فرق به ظاهر کوچک داشت. توی شناسنامه آنها فقط شکوریان نوشته بود و توی شناسنامه رحمت شکوریان فرد. یکی 2 سال بعد بیبی دست رحمت و قدرت را گرفت و برد مکتب خانه و گذاشتشان پیش ملا. رحمت و قدرت دعوایشان می شد. ملا هم رحمت را می زد چون بزرگتر بود. سال 2 مکتب بود که کاروان تجار از راه رسید. وقتی خبر آمد کاروان رسید، بچه ها تا بیرون شهر دویدند تا پدر را ببینند. اما هرچه سرک کشیدند، پدر بین آنها نبود. نگاه ها کمی عجیب شده بود. خبر دهان به دهان می گشت. پدر 2 سال قبل در راه رفتن مرده بود و همانجا هم او را به خاک سپرده بودند. بیبی گریه می کرد. مانده بود با خرج زندگی و یتیم داری چه کنم؟ رحمت حال روز بیبی را که می دید غصه می خورد. می خواست خیال او را راحت کند که از خرج زندگی و یتیمداری نترسد. اما وقتی از ذوق تصمیمش بلند می شد، می دید قدش حتی تا لب تاقچه خانشان هم نمی رسد. 1-2 سال گذشت. مکتب را رها کرد و آمد بیرون. قرآن خواندن را توی مکتب خوب یاد گرفته بود. هوش خیلی خوبی داشت اما دلش می خواست کاری کند تا کمی بار زندگی را از دوش بیبی بردارد. برای بچه‌ای به سن او کاری جز پادویی و شاگردی مغازه‌ها نبود. او به همان هم راضی بود. حقوقش را که می گرفت با خوشحالی تا خانه می دوید تا پولها را به بیبی نشان دهد و خنده او را ببیند. نزدیکی های تعطیلی مکتب که می شد، یک نگاهش به انتهای کوچه بود و یک نگاهش به کار. بچه ها که با سر و صدا از مکتب می زدند بیرون، می آمد در مغازه و از بچه ها درس آن روز را می پرسید. بچه ها هم تند و تند همه را می گفتند. رحمت با دقت گوش می داد و همه را حفظ می کرد. بچه ها که می دویدند دنبال بازیشان، او دوباره می رفت سر کارش و آرام زیر لب هرچه را شنیده بود تکرار می کرد. دایی رحمت ملا بود و از وقتی بچه ها یتیم شده بودند خیلی مراقبشان بود. به بچه ها نماز و قرآن و احکام یاد می داد. اخلاق خوب او باعث شده بود که بچه ها به او دل ببندند. سفارش کرده بود سوالاتشان را از دایی بپرسند. مردم هم به دایی احترام دیگری می‌گذاشتند. رحمت از وقتی نماز را یاد گرفته بود همیشه منتظر بود تا صدای اذان بلند شود. حتی وقتی سر کار بود صدای اذان که بلند می‌شد با همان حالت بچگیش می‌ایستاد به نماز خواندن. خیلی قشنگ و درست نماز می‌خواند. وقتی هم بیکار می‌شد به بیبی کمک می‌کرد. آب از آب انبار می‌آورد، برای خانه خرید میکرد، گاهی هم از دایی کتاب میگرفت و میخواند. آن موقع موقعها کتاب کم بود، اما همانها را یا دایی برایشان بلند می‌خواند و توضیح می‌داد یا خودش می‌خواند. شاهنامه فردوسی را چند بار دوره کرده بود و حالا که یک نوجوان بود صدها بیتش را حفظ بود. قرآن و اشعار و لطیفه و حکایت و داستان را کنار هم می‌گذاشت و یک منبر قشنگ می‌رفت. اما وقتی درباره ائمه علیهم السلام شعر می‌خواند روحش پرواز می‌کرد. دلش می‌خواست درس حوزه بخواند و دین. نگاه به بعضی جوان‌های شهرش که می‌کرد و می‌دید دنبال کارهای درست نمی‌روند، بیشتر دلش می‌سوخت. گاهی کارش که تمام می‌شد و وقت داشت، با جوان‌ها می‌رفتند بیرون شهر و در آبنبارها آبتنی می‌کردند و کشتی می‌گرفتند و مسابقه می‌دادند، اما زیر بار هر کاری نمی‌رفت. در رویای کاغذی امشب کتاب ناخدا رحمت نوشته نرجس شکوریان فرد را ورق زدیم. شب شما پر از مهربانی و رأفت و صبح فرداتان پر از نور امید. خدا حافظ.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. رسیدیم به انتهای بخش دوم برنامه ها از شبکه منتخب شما، شبکه رادیوی فرهنگ، و حضور آقای فرح‌آبادی، آقای رهگذر و همینطور پیشکسوت نازنین نمای مستشار. نشوندنده این هست که بخش سوم هم تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد. بنده علیرضا تابان سپاسگزارم و افتخاری بود برای بنده و همکاران نازنینم. تهیه کننده سرکار خانم حق‌وردی، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و همینطور هماهنگی آقای ابوالقاسم مظاهری که 8 ساعت کاری رو در خدمت شما بودیم. امیدوارم که مراقب خوبی‌های خودتون باشین که در روزمرگی‌ها به دست فراموشی سپرده نشه و بیش از پیش شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنید. و بار دیگر اربعین حسینی رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. زیاد عرضی نیست، کاری ندارم کجایی چه میکنی. بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر.